ساعت 24 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا. پس از شنیدن ویژه برنامه شب یلدا از همکاران خوبم در تیم رادیو پسوردا تشکر میکنیم و از شما دعوت میکنم که در طولانی ترین شب سال، شب یلدا، ما رو هم در این مجله خبری نیمه شب همراهی بفرمایید. به وقت ایران لحظاتی است که وارد بامداد سه‌شنبه اول دی ماه 1394 خورشیدی شدیم. در هر کجای ایران و جهان که هستید، شب و روز شما به خیر و نیکی باشه. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری با همراه دیگر همکارانم در تحریریه تا حدود یک ساعت با شما خواهیم بود. اما پیش از هر چیز با همکارم حسین قویمی همراه میشیم و مشروع خبرها. آقای قویمی،
با درود فراوان. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پایان سال میلادی در مصاحبه با رادیوی ملی آمریکا از استراتژی دولت خود در مبارزه با داعش دفاع کرد و گفت مبارزه با این گروه تروریستی باید به شیوه درستی پیش برود که با ارزش‌های آمریکا همسو باشد. و افزود داعش یک گروه تروریستی نیست که بتواند آمریکا را نابود کند و یا یک قدرت بزرگ اقتصادی هم نیست که برای ما به گفته او خطر جدی ایجاد کند، اما می تواند به ما و مردم و خانواده های ما ضربه بزند. باراک اوباما اشاره کرد که طبق آمارهای موجود پس از حملات تروریستی سپتامبر 2001 تاکنون در آمریکا به گفته او 45 نفر توسط عوامل وابسته به گروه‌های تروریستی کشته شدند، در صورتی که در همین دوره تعداد قربانیان تروریسم در آمریکا 48 نفر بوده است. با وجود آن که باراک اوباما با قاطعیت از استراتژی دولت خود در مبارزه با گروه خلافت اسلامی دفاع می کند، ولی نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که فقط 30% مردم آمریکا روش مبارزه واشنگتن با این گروه را تایید می کنند. در خبر دیگر، یک سایت عربی روز دوشنبه از اسارت دو نظامی ایرانی در اطراف شهر حلب در سوریه به دست گروه شبه نظامی گردان شام خبر داد و عکس‌های آنها را منتشر کرد. سایت عربی 21 به نقل از گروه گردان شام خبر داد که این دو نظامی ایرانی در منطقه خانتومان در جنوب حلب به اسارت در آمدند. خانتومان روز یکشنبه محل درگیری شدید گروه‌های مخالف بشار اسد با نیروهای دولتی سوریه بود. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نظامی نوشته که این منطقه روز یکشنبه به تصرف نیروهای دولتی سوریه درآمد. در ایران، رئیس سازمان انرژی اتمی درباره تعداد سانتریفیوژهای جمع‌آوری شده میگوید شاید 2000 تا از آنها برداشته شده باشند. آمریکا پیشتر این تعداد را 5000 دستگاه اعلام کرده بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی اکبر صالحی روز دوشنبه در گفتگو با شبکه عرب زبان العالم گفت من الان عدد دقیق را ندارم، اما تعداد سانتریفیوژها که فعال بودند چیزی حدود 9000 خورده است. به گفته وی، فرض کنیم 10000 سانتریفیوژ فعال بودند، من تصورم این است که از این 10000 تا 6000 تا باقی خواهند ماند، 4000 تا را باید برداریم. بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک روز 23 تیر ماه در وین به دست آمد، تهران پذیرفت که ظرفیت غنی‌سازی‌اش را در تأسیسات نطنز تا 10 سال آینده حداکثر تا 5060 دستگاه سانتریفیوژ باشد. در خبر دیگر، معاون اول قوه قضایی ایران اکبر هاشمی رفسنجانی را متهم کرد که درباره پرونده فرزندانش به قوه قضایی فوق‌العاده فشار آورده و گفت که مهدی هاشمی همیشه یک نسخه از اسناد قوه قضاییه و بازرسی کل کشور را در رابطه با پرونده خود در اختیار داشته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در همایشی در دانشگاه تهران گفت در ارتباط با پسر آقای هاشمی رفسنجانی، با اینکه فشار زیادی به دستگاه قضایی وارد می‌آوردند، مسیر محاکمه به صورت قانونی طی شد و الان هم او در زندان است. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم حسین قویمی شنیدید و در اینجا گذری کنیم بر فهرست برنامه‌های این مجله خبری. رئیس جمهوری ایران در انتخابات مجلس خبرگان نام‌نویسی کرد و وعده برخورد شدید با تخلفات انتخاباتی را داد.
به نظر میرسه که رویکرد آقای روحانی به نوعی جلوتر و پیشگامتر از فضای غالب در اردوگاه اصلاح طلبی است که
محسنی اژه‌ای برخی از مقامات سیاسی در کشور را منافق و نفوذی خطاب کرد. مقصود نفر دوم مقام قضایی در ایران کیست؟
نشان میده که سمتش به طرف آقای هاشمی است و بعد به طرف آقای روحانی است.
انتقاد متقابل باراک اوباما و دونالد ترامپ درباره برخی مسائل سیاسی اجتماعی در آمریکا خبرساز شد. گزارشی را در همین باره و در همین مجله تقدیم شما خواهیم کرد. جمهوری آذربایجان واحد پول خود را در پی کاهش قیمت نفت شناور اعلام کرد. بالاترین مقام فدراسیون جهانی فوتبال و رئیس فدراسیون فوتبال اروپا از فعالیت‌های فوتبالی محروم شدند.
زمانی که اجماع بر این هست که آقای سپ بلاتر و میشل پلاتینی و دوستان دیگری که در این تیم بودن در فوتبال نباشند، مطمئناً قدرت از جای دیگه وارد خواهد شد، خصوصاً از FBI و از نهادهای نظارتی آمریکایی‌ها.
خبرهای ورزشی و چند گزارش خبری دیگر هم بخشای دیگر مجله نیمه شب ما خواهند بود. همراه ما بمانید. در آمریکا انتقاد شدید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از دونالد ترامپ کاندیدای پیشتاز کسب نامزدی حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به یکی از داغ‌ترین خبرهای روز تبدیل شده است. آقای اوباما گفته است که دونالد ترامپ با سوء استفاده از ناخوشنودی طبقه کارگر آمریکا پس از رویدادهای تروریستی اخیر به دنبال کسب رأی آنهاست. در مقابل آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را به خاطر آنچه که او بدترین توافق اتمی با ایران نامید به باد انتقاد گرفت. جزئیات بیشتر را از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن می‌شنویم.
سخنان دونالد ترامپ یکی از مدعیان کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات سال آینده میلادی در مورد منع موقت ورود مسلمانان به آمریکا و تحت نظر قرار دادن برخی از مساجد با واکنش‌های مخالف و موافق روبرو شده است. از جمله مخالفان رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما که روز دوشنبه در تازه‌ترین اظهار نظر در این زمینه بار دیگر کاندیدای پیشتاز جمهوری خواه را مورد انتقاد قرار داد. آقای اوباما در گفتگوی اختصاصی با رادیوی ملی آمریکا گفت که دونالد ترامپ با سوء استفاده از ناخوشنودی و نگرانی های طبقه کارگر در پی کسب رأی آنهاست. رئیس جمهوری آمریکا افزود که به باور او افرادی مانند دونالد ترامپ از شرایطی که بر طبقه حاکم از حیث اقتصادی و تأثیر روانی رویدادهای تروریستی حاکم بوده سوء استفاده می کند. این روندی بوده که کاندیدای جمهوری خواه در مبارزات انتخاباتی خود دنبال کرده است. دونالد ترامپ که در حال حاضر در میان کاندیداهای جمهوری خواه پیشتاز است، در پی رویداد تروریستی سان برناردینو پیشنهاد کرد که به طور موقت ورود مسلمانان به آمریکا ممنوع شود. او همچنین گفته است که برای جلوگیری از حمله های تروریستی مشابه، برخی از مساجد مسلمانان تحت نظر قرار گیرند. این گونه گفته ها اگرچه در میان برخی از رای دهندگان حزب جمهوری خواه طرفدارانی پیدا کرده، ولی در سطحی گسترده تر با انتقادهای شدید روبرو شده است. دونالد ترامپ روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبری ABC متقابلا سیاست های دولت اوباما را به باد حمله گرفت.
You know how Iran has been backed by us? Because we made one of the dumbest deals in the history of deal making.
آقای ترامپ گفت که حکومت ایران از جانب دولت آمریکا تقویت شده است. او توافق هسته‌ای را از جمله دلایل این ادعا برشمرد و آن را احمقانه ترین توافق در تاریخ داد و ستد توصیف کرد. دونالد ترامپ افزود که آمریکا به ایران فرصت داد تا به کشوری تروریست و قدرتمند بدل شود. به گفته این کاندیدای ریاست جمهوری، ایران در حال حاضر نیازی به تولید سلاح هسته‌ای ندارد، چرا که با 150 میلیارد دلاری که در اختیارش قرار می‌گیرد، می‌تواند چنین سلاحی را بخرد. دونالد ترامپ همچنین گفت که روسیه نیز از این موقعیت استفاده کرده و سلاح‌های مدرن به ایران می‌فروشد. تأکید و تکرار این گفته که آمریکا موجب تقویت حکومت ایران شده در مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ بازتاب داشته است. رقیبان او در حزب جمهوری خواه نیز اگرچه نظر چندان متفاوتی نسبت به جمهوری اسلامی ایران ابراز نکرده اند، ولی حمله های مستقیم آقای ترامپ به سیاست های دولت اوباما بازتاب گسترده تری در رسانه های آمریکا داشته است. در کنار انتقاد از اظهار نظرهای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی رادیویی خود بار دیگر بر کاربرد دیپلماسی در حل بحران سوریه تاکید کرد و گفت از راه دیپلماسی می توان رژیم سوریه و دولت‌های ایران و روسیه را به درک این نکته رهنمون شد که هدف اصلی این روند حکومت اسلامی یا داعش و بازگرداندن آرامش به سوریه و بالمعال منطقه است.
گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن بود. اما غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه در دومین گردهمایی فرماندهان مراکز مقاومت بسیج سراسر کشور، قوه قضاییه که آنها را عده‌ای منافق مینامید، متهم کرد که به سر میز نشستن به گفته او شیطان بزرگ افتخار می‌کنند. آقای اژه‌ای همچنین وعده داد کسانی که آنها را منافقان و نفوذی‌ها مینامد دستگیر شوند و به اشد مجازات برساند. بیشتر بشنویم از همکارم فرین آسمی.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، در یک سخنرانی بدون نام بردن از فرد خاصی گفت کسانی که او آنها را منافقین مینامید در جمع مؤمنان هستند و شناخت آنها مشکل است. او همچنین بعضی از خصوصیات کسانی که منافق مینامید را اینطور برشمرد که هم با مؤمنین نشست و برخاست دارند و هم با دشمنان آنها. آقای اژه‌ای همچنین گفت منافقین نشست با ظالمان و سران استکبار را افتخار می‌دانند و قهرمانان و جانبرکفان مردم خود را تحقیر می‌کنند و آنها را عقب مانده، کلاغ و بی‌سواد می‌دانند. پایان نقل قول. تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل ایران و نزدیک به طیف ملی مذهبی، درباره اینکه محسنی اژه‌ای چه فرد یا افرادی را به طور غیر مستقیم خطاب قرار داده میگوید:
به طور مشخص با اون کلمه کلاغی هم که به کار برد، به اصطلاح نشان میده که سمتش به طرف آقای هاشمی است و بعد به طرف آقای روحانی است. ولی تون بودن این مصداق دادن خیلی مهمه، چون منافقین وقتی که به کار میره با توجه به ارجاعات مذهبی هم که آقای اژه‌ای در جمع بسیجیان البته گفته و این مهم هم از چه در جنب بسیجیان گفته، نشان میده که سمتگیری خطرناکه و یک احساس خطریه که به نظر من آقای اژه‌ای از چیدمانی داره میکنه که در مجلس خبرگان آینده به عنوان لیست تهران و اصفهان یا و شیراز و مشهد یا خراسان را زدید داده خواهد شد، که خب لیست تعیین کننده خواهد بود.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشتر در گفتگو با خبرگزاری ایلنا درباره فشار مخالفانش بر او و خانواده‌اش گفته بود: در مورد خودم فشارها روی من هیچ تأثیری ندارد و آنها مثل کلاغ‌هایی هستند که از روی درخت‌ها می‌پرند. قاسم شل سعدی، وکیل دادگستری و نماینده پیشین مجلس، در دوره سوم و چهارم اما میگوید به کار بردن این واژه‌ها در ادبیات سیاسی ایران متداول بوده و پیشتر هم اتفاق افتاده است.
بار اولا نیست که از این نوع واژه‌ها به کار برده میشه. مثلا تو قضیه 88 به بعد هم آقای خامنه‌ای واژه‌ای مثل خواص بی‌بصیرت رو به کار می‌برد که به هر حال انگشت نشانه به سمت ایشون گرفته می‌شد. به نظرم این چیز خیلی مهمی نیست، این سابقه داره. خیلی وقتا گفتن به مثلا به اصلاح طلبان گفتن منافقین جدید، یا هم اخیراً کلمه نفوذی دوباره به کار رفته که خیلی حال تحت عنوان نفوذی ممکنه وهمان باشون برخورد بشه.
اکبر هاشمی رفسنجانی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز دوشنبه با حضور در وزارت کشور برای پنجمین دور انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کرد. آقای رفسنجانی یک روز پیش از کاندیداتوری ضمن هشدار تلویحی درباره سلامت انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی، سالم بودن انتخابات مجلس خبرگان را ضروری تر از انتخابات مجلس دانسته و گفته بود اگر این انتخابات قابل قبول نباشد، خدشه‌ای بر نظام اسلامی وارد می شود. پس از اعلام کاندیداتوری اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن خمینی و محمد موسوی بجنوردی برای انتخابات مجلس خبرگان و همچنین اعلام حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس، تعدادی از امامان جمعه و منصوبان رهبر جمهوری اسلامی درباره راه یافتن افراد به گفته آنها فتنه‌گر به دو مجلس شورا و خبرگان هشدار دادند. از سال گذشته بعضی از روحانیون محافظه‌کار و نزدیکان آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، درباره تلاش اصلاح طلبان و افراد نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان ابراز نگرانی کرده بودند. روز دوشنبه محمد تقی مصباح یزدی از روحانیون منتقد آقای هاشمی رفسنجانی که از او به عنوان پدر معنوی جبهه پایداری نام برده می شود، هم برای انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کرد. تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس، در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است اکبر کشور هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت شود میگوید
ظاهرا رد صلاحیت چهره‌ای که کاندید شدن و در لیست آقای هاشمی و آقای روحانی و آقای حسن خمینی قرار میگیرن خیلی سخت حالت صلاحیت این افراد اگر رد بشن شما وارد یه فاز دیگه ای از مناسبات و توازن قوا سیاسی در ایران خواهید شد. سخنان آقای اژه‌ای حتی به نوعی در اینجا یه نوع استمداد طلبیدن برای رد صلاحیت ها. چون آقای رجعی هم تندروترین افراد در جناح به اصطلاح احساسات افرادی ایران هست و در جای مهمی هم قرار داره. ولی این سخنان تون یه چیزی هم بشه نوید میده، بشارت میده یا خبر میده و این که جنگ لیست های خبرگان خیلی مهم خواهد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای در سخنرانی خود در جمع فرماندهان مراکز مقاومت بسیج سراسر کشور گفت کسانی که منافقین مینامید بنشستن با به گفته او شیطان بزرگ افتخار میکنند. معاون اول قوه قضاییه همچنین وعده داده کسانی که نفوذی و منافق مینامید با کمک بسیجیان شناسایی و دستگیر شوند و به اشد مجازات برسند.
گزارش همکارم فرین آسمی بود. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه اعلام کرد که دولت او با تخلف انتخاباتی در هر گوشه کشور به شدت برخورد می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران آقای روحانی با اعلام اینکه ایران به گفته او کشور قانون است افزود ما در پی برگزاری یک انتخابات 100% سالم و با مشارکت حداکثری هستیم. در همین حال به گزارش خبرگزاری‌ها ثبت نام برای نامزدی در انتخابات دو مجلس روز دوشنبه ادامه یافت. از جمله چهره‌هایی که برای مجلس خبرگان ثبت نام کردند اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد تقی مصباح یزدی بودند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بهروز کارونی.
شورای نگهبان بی تردید بر مبنای قانون عمل می کند. دولت، وزارت کشور، هیئت‌های اجرایی، استانداران و فرمانداران نیز بر مبنای قانون عمل می کنند. این جملات را حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پس از نامنویسی در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان در وزارت کشور اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ها آقای روحانی همچنین به افرادی که خود را صالح می دانند توصیه کرد که به گفته او به بعضی دغدغه هایی که از گوشه و کنار گفته می شود اعتنا نکنند. او توضیحی در مورد این دغدغه ها نداد. حسن روحانی با تأکید بر لزوم رقابت انتخاباتی سالم که به دلگرمی، وحدت و انسجام بیشتر در ایران بیانجامد افزود اگر رقابت نباشد انتخابات حرارت، گرمی و نشاط لازم را ندارد. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس با اشاره به تأکید حسن روحانی بر ثبت نام همه کسانی که برای خود صلاحیت حضور در انتخابات هر دو مجلس را قائل هستند می‌افزاید
این به خصوص با توجه به شرایطی که به وجود اومده و بحث نظارت استصوابی از یک طرف و بحث واقع گرایی یا تلاش برای میانه روی طیفی از اصلاح طلبان معنیدار هستش. یعنی به نظر میرسه که رویکرد آقای روحانی به نوعی جلوتر و پیشگامتر از فضای غالب در اردوگاه اصلاح طلبی است که عمدتا تلاش میکنن با پرهیز از نامزد شدن چهره‌های شاخص به نوعی اسیر نظارت استصوابی شورای نگهبان نشن. فراتر از این در سطح دیگه تاکید آقای روحانی با توجه به اینکه انتخابات قرار رقابتی باشه و سالم باشه خودش معنیدار هست. یعنی به نوعی آقای روحانی پذیرفته که انتخابات در ایران رو میشه سالم برگزار کرد و البته رقابتی، اما برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه با توجه به نظارت استصوابی همچنان مفقود هستش و دور از دست است. هرچند که در نهایت تأکید رئیس جمهور بر فراهم آمدن یک انتخاباتی که واجد حداکثر مشارکت باشه به نظر میرسه که یک بهره برداری خوب هست از طرف ایشون برای اینکه بیش از پیش بدنه اجتماعی حامی خودش رو در انتخابات تهیج و بسیج کنه.
حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش ایران را نخستین کشور منطقه توصیف کرد که به گفته او مسیر مدیریت را در مسیر آرای مردم قرار داده است و گفت به دنیا هم با زبان و هم در عمل اعلام می‌کنیم که تصمیم گیر اصلی برای مدیریت کشور آرای مردم و صندوق‌های انتخاباتی است. علی کشتگر فعال سیاسی در پاریس سخنان حسن روحانی را یک آرزوی خوب از سوی او می‌داند که آرزوی مردم ایران از انقلاب مشروطه تا کنون بوده است.
تا حالا دیکتاتوری مانع این آرزو بوده، از جمله دیکتاتوری مذهبی و امروز حکومت مطلقه ولایت فقیه. اگر این آرزو عملی میشد که آقای مهندس موسوی هم امروز به خاطر انتخابات سال 88 هنوز در حبس نبود، یا آقای کروبی و خانم رهنورد، و یا ما زندانیان سیاسی به این شکل نداشتیم و روزنامه نگارا به اتهام نفوذ خارجی همینجوری به راحتی توسط سپاه پاسداران دستگیر نمی کردن. بنابراین ما چنین آزادی نداریم و انتخابات یک رقابت بسیار محدود هست در جمهوری اسلامی بین جناح‌ها و دگراندیشان به هیچ وجه حق نامزد شدن ندارن. تازه ملتزمین به قانون اساسی جمهوری اسلامی و وفاداران به ولایت فقیه هم در خیلی از موارد صلاحیتشون توسط شورای نگهبان احراز نمیشه برای انتخابات.
آقای روحانی همچنین بر حضور زنان در انتخابات تاکید کرد و گفت این موضوع برای افکار عمومی جهانی بسیار مهم است.
در انتخابات مجلس شورای اسلامی همچنین خبرگان رهبری، حالا به ویژه مجلس شورای اسلامی خانم ها باید حضور پیدا کنند برای ثبت نام، همه اونهایی که صالح هستند، و این ترکیب برای ما در دنیا اهمیت داره. فرقی نمی کنه که نماینده مجلس شورای اسلامی یک آقا باشه یا یک خانم.
به گفته یه رئیس جمهوری ایران، حضور زنان برای افکار عمومی جهان از این نظر مهم است که درک کنند همه چیز بر اساس جنسیت نیست، بلکه بر اساس شایستگی افراد است. در این میان به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسین مقیمی صبح امروز دوشنبه اعلام کرد که نزدیک به 1700 تن برای مجلس شورای اسلامی و 240 تن برای مجلس خبرگان ثبت نام کردند. به گفته وی 4 زن برای مجلس خبرگان و 105 زن برای مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند. در این حال از جمله چهره هایی که روز دوشنبه برای انتخابات مجلس دهم ثبت نام کردند، جلال جلالی زاده، شهربانو امانی، مهدی کوچک زاده، محمود نبویان و فریدون عباسی بودند. این گزارش حاکی است که نماینده آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی نیز امروز دوشنبه در محل فرمانداری قم حاضر شد و نام وی را برای پنجمین انتخابات مجلس خبرگان ثبت کرد. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو مجلس خبرگان، امروز دوشنبه در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان ثبت نام کرد. قرار است دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان در روز هفتم اسفند سال جاری برگزار شود.
گزارش همکارم بهروز کارونی بود از آخرین حال و هوای ثبت نام انتخابات در ایران. اما تا پایان نیمه نخست مجله دو گزارش دیگه خواهیم داشت. یک خبر ورزشی خواهد بود و بعد هم یک گفتگوی ورزشی با مقدمه اینکه بازی دو تیم آرسنال و منچستر سیتی تا پایان نیمه نخست در چارچوب لیگ برتر فوتبال انگلستان 2-0 به سود آرسنال در جریان هست. با این مقدمه میریم همراه میشیم با همکارم فریبرز غریب و آخرین خبرهای ورزشی.
دومین دیدار مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاهی ایران عصر امروز سه‌شنبه در ورزشگاه شهر تبریز برگزار می‌شود بین تراکتورسازی و استقلال تهران. برنده این مسابقه در فینال حریف زوباهن اصفهان می شود که پیش از این با پیروزی بر حریفان خود را به فینال رسانده. تراکتور و استقلال 10 روز پیش در چهارچوب هفته 14 لیگ برتر در همین ورزشگاه به مساف هم رفته بودند که در پایان به تساوی بدون گل رسیدند. امیر قلعه‌نویی سرمربی جدید تراکتور سازی که فصل پیش سرمربی آبی های تهرانی بود در گفتگو با سیما در مورد بازی امروز می گوید
با اون بازی خوبی که بازی رفت انجام دادیم، بعد یه بازی هم جلوی استقلال اهواز، یعنی ما در دو بازی تونستیم 4 امتیاز بگیریم، گل نخوریم، دو سه رده بیایم تو جدول، طبیعتاً یه نظر روحی روانی تیم اومده بالا.
پرویز مظلومی سرمربی آبی پوشان هم درباره مسابقه امروز با تراکتور گفته
بازی اساسی، بازی به قولی حسفی مرگ و زندگی. تیم تراکتور سازی تیم خوبیه، مربی آگاهی رو استخدام کردن. همه احترامی که برای مجموعه باشگاه تراکتور سازی داریم، ما اومدیم اینجا انشاءالله مرحله رو بگذرونیم و فینال را پیدا کنیم.
آلودگی شدید هوای تهران باعث تعویق دیدار تیم‌های نفت تهران و استقلال اهواز شد. کمیته مسابقات سازمان لیگ روز دوشنبه اعلام کرد به دلیل آلودگی شدید هوای تهران دیدار موفقه نفت و استقلال اهواز که قرار بود عصر امروز برگزار شود با 24 ساعت تأخیر بعد از ظهر چهارشنبه در ورزشگاه تختی انجام خواهد شد. سپ بلاتر رئیس فیفا و میشل پلاتینی رئیس یوفا که روز دوشنبه از سوی کمیته اخلاقی فیفا هر کدام به محرومیت 8 ساله محکوم شدند، ضمن فرجام‌خواهی نسبت به این رأی واکنش نشان دادند. بلاتر در یک کنفرانس مطبوعاتی در زوریخ با انتقاد از این محرومیت بلند مدت خود را بیگناه دانسته و میشل پلاتینی با صدور اطلاعیه‌ای ضمن اعلام فرجام‌خواهی از دادگاه عالی ورزش عنوان کرده به دادگاه‌های مدنی برای اعاده حیثیت شکایت خواهد کرد. و پرونده هفته 17 لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب با دیدار حساس آرسنال و منچستر سیتی در لندن بسته می شود. حساسیت این مسابقه نه برای صدر نشینی بلکه برای ایستادن در رتبه دوم جدول است. تیم شگفتی ساز این فصل جزیره لستر سیتی که 38 امتیاز ذخیره کرده پرچمش را در صدر به گونه‌ای بالا برده که نتیجه بازی امشب هرچه باشد این تیم همچنان صدر نشین است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و اما بعد از شنیدن خبرهای ورزشی از همکارم فریبرز غریب به یک گفتگوی ورزشی توجه بفرمایید. سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا و میشل پلاتینی رئیس یوفا فدراسیون فوتبال اروپا برای 8 سال از هر گونه فعالیت مربوط به فوتبال منع شدند. کمیته اخلاق فیفا این دو نفر را به پرداخت جریمه‌های نقدی هم محکوم کرده. در همین زمینه ساعتی پیش با امیر خسروجردی روزنامه‌نگار ورزشی در لندن گفتگوی کردم و نخست از او درباره جزئیات بیشتر این حکم پرسیدم.
کمیته اخلاق فیفا زمانی که پرونده آقای سپ بلاتر و میشل پلاتینی رو باز کرد مشخص بود که به همین راحتی این پرونده بسته نخواهد شد. در ابتدا یک تعلیق 3 ماهه رو تدارک دیدن و این تعلیق در جای ضربه به آقای خصوصا پلاتینی زد که ایشون فکر میکرد اگر ثبت نام کنه در انتخابات فیفا میتونه رأی خوبی داشته باشه. خیلی هم پیش بینی کردن که اگر آقای پلاتینی بیاد در انتخابات مطمئنا گزینه برتر خواهد بود، اما معلق بودن ضربه بسیار سختی به آقای میشل پلاتینی زد. بعد از اون هم زمانی که اختیاری بیشتر ورود کرد و کمیته اخلاق فیفا خواستش که جزئیات بیشتری رو در اختیار رسانه قرار بده، مشخص بود که آقای پلاتینی و آقای بلاتر با این وضعیت آینده‌ای نخواهند داشت. الانی که با محرومیت 8 ساله روبرو شدن آقای بلاتر که قطعاً دیگه توانایی نخواهد داشت، چون در اون زمان به هولوش 86 سالگی خواهد رسید، بعضی منم آقای میشل پلاتینی دیگه امیدی نخواهد داشت. همه برگ‌های خودش رو بازی کرد و نتونست در نهایت مقابل این سونامی که در فیفا راه افتاده مقاومت بکنه و مطمئناً پر امیدترین کاندید ریاست فیفا آینده در فوتبال دنیا خواهد داشت.
آقای خسروجردی، سپ بلاتر کمیته اخلاق فیفا رو به خیانت متهم کرده و گفته که فرجام خواهی خواهد کرد. چقدر شانس داره که تو این فرجام خواهی تبرئه بشه و اعاده حیثیت کنه؟
سپ بلاتر در گفتگو با رسانه‌ها کلمه تأسف رو بارها تاکید کرده، اما خودش هم بدون تلویحا میدونه زمانی که اجماع بر این هست که آقای سپ بلاتر و میشل پلاتینی و دوستان دیگری که در این تیم بودن در فوتبال نباشن، مطمئنن قدرت از جای دیگه وارد خواهد شد، خصوصا از FBI و از نهادهای نظارتی امریکایی ها که غلبه زیادی بر نهادهای اروپایی دارن و مطمئنن اونها آینده این نخواهند داشت. آقای سپ بلاتر به دادگاه کس هم شکایت کرده، اما خب ادعای قبلی ایشون و میشل پلاتینی در اون دادگاه هم رد شد. من فکر نمی کنم که آینده ای در فوتبال داشته باشند.
آقای خسروجردی، حالا با محروم شدن قطعی میشل پلاتینی چه کسی در بین کاندیداها شانس بیشتری برای تصدی ریاست فیفا داره؟
این چند تا گزینه که الان برای انتخابات فیفا ثبت نام کردن و تایید هم شدن و در فوریه در اصفهان که برگزار میشه، نفراتی که بسیار امیدوارند که شیخ سلمان بحرینی هست، که فرانس علی اردنی هست و دبیر کل فیفا که بعد از اینکه آقای پلاتینی دیگه ناامید شد اروپایی‌ها رفتن به اون سمتی که گزینه‌شون ایشون باشه. ایشون هم گفته اگر انتخاب بشه بر 40 تیم بودن جام جهانی تاکید داره. اما این انتخابات بسیار حساسه. از طرف اروپایی‌ها به دنبال این هستن که جام جهانی 2022 رو قطعاً از قطری‌ها بگیرن، اما اگر اون پرنس علی از اردن و شیخ سلمان رای بیارن، نمیذاره کفه ترازو فرق میکنه. به نوعی جنگ قدرت بین پرنس علی و آقای شیخ سلمان بحرین است. در کنار اونها دبیر کل یوفا هم میتونه امیدهای داشته باشه. میدان رقابت بین این دو مرد قدرتمند عربی است، خصوصاً شیخ سلمان که رئیس کنف فدراسیون فوتبال آسیا هم هست.
و در بین این گزینه‌ها کدام برای ایران بهتر هست؟
توی رسانه‌ها عنوان شده بود که وزارت ورزش گفته که خط قرمز نظام رأی ندادن به آقای شیخ سلمان. می‌دونید که شیخ سلمان مرد بحرینی است و ایرانی‌ها اعتقاد دارن که آقای شیخ سلمان در کشتار مردم بحرین دخیل بوده. کمیته اخلاق فیفا به دنبال این هست که این پرونده رو پیگیری بکنه. اگر این قضیه صادر باشه مطمئناً میره به سمت فرانس علی اردنی که اونم از آسیا هست و خب ایران هم امید داره که در جام‌های جهانی بعدی سهمیه آسیا بیشتر بشه و امیدهاش هم برای رفتن به جام‌های جهانی بیشتر بشه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. شب یلدای شما یک بار دیگه بهتون تبریک میگیم. همراه باشید با ما تا پایان این مجله با سه برنامه دیگه. اما پیش از پخش این برنامه ها یک بار دیگه با همکارم حسین قویمی همراه میشیم و خلاصه ای بر خبرهای ایران و جهان. آقای قویمی
با درود دیگر بار. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پایان سال میلادی در مصاحبه با رادیوی ملی آمریکا از استراتژی دولت خود در مبارزه با داعش دفاع کرد و گفت مبارزه با این گروه تروریستی باید به شیوه درستی پیش برود که با ارزش‌های آمریکا همسو باشد. او افزود داعش یک گروه تروریستی نیست که بتواند آمریکا را نابود کند و یا یک قدرت بزرگ اقتصادی هم نیست که برای ما به گفته او خطری جدی ایجاد کند، اما می تواند به ما مردم و خانواده های ما ضربه بزند. با وجود آنکه باراک اوباما با قاطعیت از استراتژی دولت خود در مبارزه با گروه خلافت اسلامی دفاع می کند، ولی نظرسنجی های اخیر نشان می دهند که فقط 30% مردم آمریکا روش مبارزه واشنگتن با این گروه را تایید می کنند. یک سایت عربی روز دوشنبه از اسارت دو نظامی ایرانی در اطراف شهر حلب در سوریه به دست گروه شبه نظامی گردان شام خبر داد و عکس های آنها را منتشر کرد. سایت عربی 21 به نقل از گروه گردان شام خبر داد که این دو نظامی ایرانی در منطقه خانتومان در جنوب حلب به اسارت در آمدند. خانتومان روز یکشنبه محل درگیری شدید گروه‌های مخالف بشار اسد با نیروهای دولتی سوریه بود. در ایران رئیس سازمان انرژی اتمی درباره تعداد سانتریفیوژهای جمع‌آوری شده می‌گوید شاید 2000 تا از آنها برداشته شده باشد. آمریکا پیشتر این تعداد را 5000 دستگاه اعلام کرده بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی اکبر صالحی روز دوشنبه در گفتگو با شبکه عرب زبان العالم گفت من الان عدد دقیق را ندارم، اما تعداد سانتریفیوژهایی که فعال بودند چیزی حدود 9000 خورده است. به گفته وی فرض کنیم 10000 سانتریفیوژ فعال بودند که تصورم این است که از این 10000 تا 6000 تا باقی خواهند ماند و او گفت 4000 تا را باید برداریم. در خبر دیگر معاون اول قوه قضاییه ایران اکبر هاشمی رفسنجانی را متهم کرد که درباره پرونده فرزندانش به قوه قضاییه فوق‌العاده فشار آورده و گفت که مهدی هاشمی همیشه یک نسخه از اسناد قوه قضاییه و بازرسی کل کشور در رابطه با پرونده خود را در اختیار داشته است. آقای جمالی
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم حسین قویمی شنیدید و بعد از خبرها دعوت میکنم که به یک گزارش و دو ویژه برنامه توجه بفرمایید. جمهوری آذربایجان ارزش منات واحد پول شناور خود را شناور کرد. بانک مرکزی جمهوری آذربایجان دلیل این تصمیم را کاهش بهای نفت و افت ارزش پول کشورهای شریک خود اعلام کرده است. دالقا خاتین اوغلو خبرنگار رادیو فردا در باکو اوضاع را چنین شرح میدهد.
الان که من در سوپرمارکت هستم قیمت‌های دیروز هست. مردم هم عادی میان کالاهای خودشون رو میخرن.
آقای خاتین اوغلو اونجا با مردم تو باکو که صحبت میکنین چی میگن نسبت به این تحول؟
البته نگرانی زیاد هست. مردم به هر حال نمیدونن که قرار هست تورم برای امسال که هلوهوش 10% شده، برای سال پیش رو چطور خواهد بود و الان که 47% دوباره ارزش منات نسبت به دلار کاهش پیدا کرده، این چه تأثیری بر تورم خواهد داشت؟ البته محصولات مصرفی مردم بیشتر در خود آذربایجان تولید میشه، اما خیلی از محصولات هستن که با کیفیت بالا هستن، از خارج وارد میشن، 100% اونها دو برابر حداقل افزایش قیمت داشت. کارشناسان و خود بانک مرکزی دلیل اصلی پایین آوردن ارزش منات نسبت به دلار عنوان میکنن این بوده که در ابتدای نیمه دوم سال گذشته ذخایر ارزی بانک مرکزی بالای 15 میلیارد دلار بود، اما هفته گذشته این رقم به 5 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده. این هم به خاطر این هست که تقاضا برای دلار به شدت افزایش پیدا کرده، مردم پول خودشون رو بر حسب منات در خونه نگه نمیدارن و خصوصا طی 20 روز گذشته مردم 750 میلیون دلار منات دادن و دلار خریدن. ذخایر بانک مرکزی به شدت و با سرعت و با شتاب داشت تموم میشد. چاره ای نبود جز اینکه نرخ رو به شدت کاهش بدن و دیگه مردم نگران اینکه پولم در آینده، مناتم در آینده ارزش داشته از دست میده و سریع اینو تبدیل بکنم دلار، اینها دیگه تموم بکنن این رو.
خب شما در مورد دلایلی که مقامات و رسانه‌های باکو در مورد شناور کردن نرخ منات عنوان کردن اشاره کردین، ولی در مورد اینکه این اقدام چه تأثیری میتونه در آینده بذاره اونها چه وعده هایی دادن؟
تأثیرات این خب خیلی گسترده خواهد بود. مثلا 84% درآمد ارزی جمهوری آذربایجان از منابع صادرات نفت هست. قیمت نفت هم الان هلوهوش 35 دلار افتاده، در حالی که 110 دلار بود یک سال و نیم پیش، یعنی حدود 4 برابر کاهش پیدا کرده. یعنی چاره ای نبود با توجه به کاهش ذخایر ارزی این اقدام رو انجام بده. و دومین مسئله این هست که برای صادرات غیر نفت میخوان یه شرایطی فراهم بشه. حدوداً 10-15% در قزاقستان طی هفته گذشته ارزش پولشون افتاد. در ترکمنستان بانک مرکزی مداخله کرده، اما یک بار 20% تا 26% 5-6 ماه پیش بود که ارزش پولشون را آوردن پایین، و در روسیه هم 4-5% افتاده. این نگرانی وجود داره که چقدر ما با تورم مواجه خواهیم بود، یعنی چقدر دولت مداخله میکنه در تنظیم بازار بعد از این.
خبرنگار رادیو فردا در باکو دالقا خاتین اوغلو گزارش میداد. اما در ادامه شنونده برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک از مرتاد قاسمفر خواهید بود و سپس ویژه برنامه فرقه از کیوان حسینی را خواهید شنید. اما پیش از پخش این برنامه ها، من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خداحافظی میکنم و شب یلدایی خوبی رو براتون آرزو میکنم. بدرود.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدین به این برنامه مرور کتاب رادیو فردا. من مهرزاد قاسمفر هستم. در این برنامه خبر چند کتاب تازه رو میشنوید و بعد نویسنده مهمان این هفته با ما خواهد بود. از روزگار رفته یا چهره به چهره با ابراهیم گلستان، عنوان یک گفتگوی بلند است که حسن فیاض مترجم با ابراهیم گلستان نویسنده نامدار ایرانی ساکن لندن انجام داده و نشر سالس اون رو منتشر کرده. درآمدی معاصر بر فلسفه هنر، نوشته نوئل کرول از اساتید به نام فلسفه هنر با ترجمه پریسا صادقی از سوی انتشارات پیام امروز منتشر شده. در پایان کتاب هم مترجم ایرانی کتاب مصاحبه خواندنی با نویسنده انجام داده. فرم و آفرینش در موسیقی ایران، کتابی ساوی مقاله‌ای بلند به قلم فرهاد فخردینی که در سال 1352 برای تدریس در هنرکده موسیقی ملی ایران نوشته بود و حالا از سوی انتشارات معین چاپ و منتشر شده است. مهمان این هفته ما نویسنده و منتقد ادبیات داستانی، از اعضای پیشین هیئت دبیران و عضو فعلی کانون نویسندگان ایران، رضا خندان مهابادی ساکن تهران. خیلی خوش آمدین های خندان به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته که موضوعش نگاهی هست به بیانیه کانون نویسندگان ایران به مناسبت روز مبارزه با سانسور که روز 13 آذر بود. کانون برای نشون دادن قدرت مخرب سانسور به صحبت‌های رئیس کتابخانه ملی ایران هم استناد کرده، اونجا که ایشون گفته 70% کتابایی که در کتابخانه عمومی سراسر کشور وجود داره حتی یک بار هم از سوی مردم برداشته نشده و ایشون پرسیده که چرا کتابخونه‌ها باید با کتاب‌های بی‌ارزش پر بشن. سوال این است که چطور میشه از این صحبت این نتیجه رو گرفت که وضعیت فعلی کتاب در ایران پیامد سانسور هست؟
بله، من هم به شما و شنوندگان برنامه سلام میکنم. فقط صحبت های رئیس کتابخانه ملی نیست، واقعیت های دیگری هم جا وجود داره که اینا در کنار همدیگه نشون میده. اینکه کتابخونه ها با کتاب های بی ارزش پر میشه حاصل سانسور هست. سانسور هستی کتاب ها رو بی ارزش میکنه. سانسور هم فقط خط زدن و معنی نیست. سیاست هم که در خود بیانیه هم نوشته شده میگه که بر سیاست های استوار بر قلقم فرهنگی و به این معنا هست که نه تنها خط میزنن معنی میکنن بلکه چیزهایی رو هم اجازه انتشار میدن که فی الواقع ارزشی ندارن. مجموع این حرکت ها هستش که کتاب ها رو بی‌ارزش میکنه و کتابخونه ها رو از اینجور کتاب ها پر و طبیعیست که مردم رجوع نمی کنن. مردم نیازهای معنوی خودشون رو دارن و برای اونها به رغم وجود مشکلات اقتصادی هزینه میکنن، ولی متاسفانه چون پاسخ نیازهای معنویشون در کتاب هایی که از سیستم رسمی از زیر دست سانسور خارج میشه نمیبینن، رجوع میکنن به اشکال دیگری. کتاب هایی که خارج از سیستم سانسور منتشر میشه اونها بیشتر خریدار دارن. بنابراین یک، مردم نیازهای معنویش رو فراموش نمی کنن و دو، به رغم وجود فشارهای اقتصادی شدید برای تامین این نیازها هزینه می کنن. من البته منکر این نیستم که عامل اقتصادی طبیعتا اثر میذاره در سطح طالب و سطح خرید کتاب، ولی این عامل اصلی نیست. مردم به کتابهایی که از سیستم رسمی بیرون بیاد و تحت نظارت سانسور منتشر میشد اعتماد ندارن، اعتباری براش قائل نیستن.
ولی آقای خندان واقعا آماری یا نظرسنجی هم در این باره وجود داره که بشه بهش استناد کرد، یا اینکه این فقط یک برداشت است از سوی کانون نویسندگان ایران که این رو تأثیر سانسور میبینه؟
ببینید، الان حدود 30 ساله که کتاب فروشی های کنار خیابون و چاپونه هایی که به طور زیرزمینی آثار صادق هدایت و بعدها گلشیری و بعدها احمد محمود و خیلی خیلی کتاب های دیگر دارم چون سیستمشون داره میگرده. چرا؟ کی اینها رو میخره؟ اینها رو همون مردم میخرن که رو به کتاب های سانسور شده نمیآورن. ببینید، به خصوص ادبیات داستانی ما آری از حیات و آری از اون به اصطلاح هیجانی هستش که خواننده رو به دنبال خودش میکشه.
آیا علت فروش زیاد این کتاب هایی که ازش صحبت کردید جذابیت امر ممنوع اساسا نیست برای مردم؟ یعنی اگر اینها به مجوز بگیرن و بیان پشت ویترین کتابخونه ها، آیا همچنان مثل الان خواهند فروخت که در ممنوعیت به سر میبرند؟
ممکنه. ببینید، جالبه که ممکن است که مثلا این بی‌اعتمادی رو وجود بیاره. الان اینجوری هست که اگر مثلا حتی شایع بشه که مثلا فلان فیلم از زیر دست سانسور در رفته بیشتر بیننده داره، خود این نشون میده که خود حتی این ظرفیت پذیرش این شایعات نشون میده که چقدر مردم نسبت به این سانسور حساسیت داره و چقدر نسبت به چیزهایی که از زیر دست سیستم رسمی بیرون میاد بی‌اعتماد هستن و اعتباری براش قائل نیستن، حتی خود این شایعات.
کانون نویسندگان در بیانیه‌اش به تیراژ 350 نسخه برای هر کتاب هم توجه خاصی کرده و گفته که این از مواردی است که نتیجه سانسور هست. سقوط تیراژ کتاب از 3500 تا در دو سه دهه گذشته به 350 تا و حتی کمتر خب یک امر فاجعه آمیز است، اما آیا فکر نمی کنید که این میتونه دلیلش تحولات اجتماعی یا جذابیت رسانه های جمعی دیگر باشه برای مردم تا اینکه بی‌اعتمادی مردم به کتاب های سانسور شده؟
بله، ببینید، ما این اتفاق رو، این تغییرات تکنولوژیک، این پیشرفت های تکنولوژیک، این تغییر تحولات اجتماعی در رسانه ها، این تغییر همه اینها رو ما در کشورهای دیگه هم داریم، ولی آیا تیراژ کتاب به این اندازه اومده پایین؟ طبیعتاً مردم به اشکال دیگری هجوم میکنن، استفاده میکنن، ولی هرگز این هجوم و این تغییرات پاسخ نمیده که چطور میشود که این سیر نزولی به این شکل در آمده. و از این گذشته ما از سال 60 با تیراژ معمول 5000 شروع کردیم، یعنی شما دهش اول سال 60 که در نظر بگیرید تیراژ معمول کتاب بوده 5000 تا، یه دهه بعد شده 3000 تا، یه دهه بعد شده 2000 تا، همینجور هر دهه یا هر 7-8 سالی ما، و در این 3-4 سال اخیر به شدت دیگه نازل شده. این از این در اون دوره ها که ما این تحولات به اصطلاح تغییرات تکنولوژیک و این نمیدونم این مدیاهای اجتماعی گوناگون رنگارنگ رو که نداشتیم، ولی این نزول بوده. چرا؟ چون هر دم سانسور به شدت اعمال می شده. گذشته از این در ایران کتاب خوندن انگار یک جور جرمه. وقتی به خونه کسی میرن که مثلا دستش باید کتاباشو برمیدارن میبرن، و این خود این شاید یک مدرک جور.
یک سوالی که وجود داره در مورد کتاب ها و سقوط تیراژ، چون بحث واقعا جذابی هست بحث کتاب ایران. یکی از مسائلی که مطرح میشه این است که بله، دلیل سقوط تیراژ کتاب ها بیش از هر چیز عدم جذابیت موضوعات و محتوای کتاب هاست. یعنی شاید نویسندگان ایرانی اون توانایی رو که نویسندگان جهانی دارن برای اقناع مخاطبانشون و سوژه های جذاب و ریسک پذیری در امر رفتن به سمت موضوعات و سوژه‌های جذاب‌تر رو ندارن. این آیا به این دلیله یا